با همون روش زمین سوخته و دادن زمین در برابر زمان مقاومت شدید میکنن و آلمانا رو در واقع بیرون میکنن از شوروی. و جالب این است که شوروی بعد از جنگ جهانی دوم یکی از کشورهای قدرتمند است که جنگ سرد آغاز میشه.
بله.
که در واقع کارشناس محترم برنامه شما هم فرمودن، این جنگ سرد از در واقع درست 1945 آغاز میشه تا فروپاشی شوروی در سال 1991 که شوروی در واقع پاشیده میشه. استالین در سال 1953 در میگذره، خروشچف میاد. خروشچف حکومت سعی میکنه ضد استالینی رو برقرار کنه اما موفق نمیشه، ایشون هم برکنار میشه. بعد یه آدم بوروکراتی به نام کونکاری به نام برژنف میاد که دو تا رویداد در دهه 80 به وجود میاد که مزمل میشه سازمان ها و ساختارهای اقتصادی و سیاسی شوروی و تلاش میکنن که ترمیم میکنن اما برژنف موفق نمیشه. بعد از برژنف هم در واقع حالا دو نفر دیگه میان که بسیار پیر هستن، ولی مهمترین بحث اصلی ما گورباچف هست که با انجام دو برنامه بسیار مهم، یعنی گلاسنوست و پروسرویکا. گلاسنوست همون فضای باز سیاسی و پروسرویکا اصلاحات اقتصادی هست که این رو آغاز میکنه ولی موفق نمیشه این بحران رو جمع بکنه، ولی بعدن یک در واقع کودتایی به وجود میاد. بعد یلسین میاد. حالا من علل فروپاشی رو نمیدونم چقدر وقت دارم، حالا بخوام اشاره کنم
حدودا 2-3 دقیقه فرصت دارید بفرمایید.
علل فروپاشی اینا برنامه های روس، برنامه های در واقع حاکمان و زمامداران شوروی بوده در حدود 74 سال، یعنی از سال 1917 تا 1991 که اینا انجام دادن. ولی چرا فرو میپاشه؟ حالا من اینا روس رو برای اینکه خیلی مطلب زیاد هست و برای اینکه وقت ما کمه، علاقه حاکمان جدید حزب کمونیست شوروی به بازار آزاد یکی از عوامل مهم بوده، افزایش حس ملی‌گرایی در جمهوری‌های مختلف روسیه و حاکمیت مارکسیسم بر نظام شوروی و مغایرت این ایدئولوژی با سنت‌های دینی و مذهبی، که در واقع من اینجا مجبورم که اشاره کنم که در 11 دی ماه 1367 نامه تاریخی امام خمینی به گورباچف آخرین دبیرکل شوروی و تصمیم ایشون گردید که از طرف آیت الله جوادی آملی و محمد جواد لاریجانی و خانم دباغ تصمیم ایشون شده بود که امام خمینی در خطاب به گورباچف گفتن که مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی مسئله شما نیست، مسئله شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. که البته در هفت اسفند ادوارد شوارتنازه وزیر خارجه شوروی پاسخ رو دادن و در اون نامه البته صراحتا نگفتن، ولی استقبال کردن از جنگ صلح بین ایران و عراق و خروج شوروی از افغانستان که این در واقع نامه امام بود به اون اصل مسئله فروپاشی که ما عرض کردیم. و چهارم دیکتاتوری و خفقان حاکم بر جامعه شوروی که از بطن مرام دیکتاتوری پرولتاریای اینا ناشی می‌شده و طرفداری از نظام تک‌حزبی. و پنجمین دلیل رو من توسعه نامتوازن و ناپایدار و کشاندن شوروی به مسابقات تسلیحاتی و عدم توجه به سطح رفاه مردم شوروی در مقایسه با کشورهای غربی اگر بخوام بگم یکی از فاکتورهای بسیار مهم است. بعد معاصره و تحریم اقتصادی سیاسی شوروی توسط غرب با دکترین آیزنهاور و کندی و نیکسون و ریگان و اینا بوده. و جنگ‌های آخرین مطلبی که من اینجا یادش کردم، جنگ‌های بسیار بسیار طولانی و مداخله گرانه‌ای و گرایانه و سلطه گرایانه اتحاد جماهیر شوروی در کره، در ویتنام و در افغانستان رو میتونیم از علل بسیار مهم فروپاشی شوروی نام ببریم.
سپاسگزارم جناب دکتر یوسف ملیجی استاد دانشگاه پژوهشگر تاریخ، اینقدر پیوسته و شیرین بیان کردید این جریان تاریخی رو، در واقع تاریخچه شوروی سابق تا فروپاشی و دلایل این فروپاشی رو که من به شخصه واقعا لذت بردم. تشکر می‌کنم.
البته بسیار با عجله بود، نتونستم.
خیلی هم عالی بود، استفاده کردیم. درود بر شما جناب دکتر ملیجی.
شما بخیر، متشکرم.
یک یا دو کتاب معرفی میکنی خدمت شنوندگان عزیز که بقیه مطلب رو بتونن بخونن؟
خواهش میکنم. بله، هر شبت که کتابی که من میتونم معرفی کنم کتاب انقلاب روسیه هست.
بله.
فیتز پاتریک هست، از دانشگاه آکسفورد هست. اتحاد شوروی از سال 1917 تا 1991 مال مکالی هست که از انتشارات لانگمن هست.
بله.
بعد کتاب تاریخ شوروی مال خانم دکتر الهه کولایی هست. هر شود. و کتاب دیگه فکر کنم کافی باشه، بازاندیشی تجربه شوروی سیاست و تاریخ از 1917 نوشته استفان کوهن از دانشگاه آکسفورد.
سپاسگزارم جناب دکتر ملیجی از توضیحات بسیار کامل و جامعتون. با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. خدا نگهدارتون. در بخش گفتگوی ویژه صحبت های من رو شنیدید با آقای دکتر یوسف ملیجی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ، در مورد فرایند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دلایل فروپاشی شوروی سابق. اما تا ثانیه های دیگر در بخش گفتگوی روز صحبت میکنم با آقای دکتر محمد شکرچیزاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در مورد زلزله بم. خدمت شما عرض میکنم که زمین لرزه بم با بزرگی 6.6 ریشتر که در ساعت 5:26 بامداد روز جمعه 5 دی ماه سال 1382 به مدت 12 ثانیه شهر بم و اطراف اون در شرق استان کرمان رو لرزوند. زمین لرزه بم بیشترین تلفات انسانی در میان تمام زمین لرزهای تاریخ ایران رو بر جای گذاشت. در اثر این زمین لرزه همه سازهای شهر بم به کلی ویران شد. ارگ بم که با بیش از 2500 سال قدمت بزرگترین و قدیمی ترین سازه گلی جهان بود، یکسره ویران شد. در همین زمینه گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد شکرچیزاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. آقای دکتر شکرچیزاده سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده در قلمرو فرهنگ.
متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
متشکرم جناب دکتر شکرچیزاده. درباره درسایی که زلزله بم به ما داد در راستای ساخت و ساز بنا و معماری سازه‌ها خواهش می‌کنم بفرمایید صحبت.
بله خواهش می‌کنم. اولا تسلیت میگم به همه قربانی، به خانواده قربانیان زلزله بم که فردا سال روز زلزله است. واقعیت اینه که ما توی کشورمون به لحاظ شرایط تکتونیکی که داریم،
بله،
هر 10 سال یک بار تقریبا این زلزله بزرگ رو تجربه میکنه. شما زلزله یه دشت بیادی سال 47 تا زلزله تبت که سال 57 اتفاق افتاد و زلزله منجی سال 69 و همین زلزله بم که سال 82 و همین با آخریش که زلزله کرمانشاه بود سال 82 سال 96. بنابراین شرایط کشور شرایطی هست که حتما ما باید مقوله مقاوم سازی ساختمان ها و سازه های مقاوم در برابر زلزله به جد فکر بکنیم. زلزله بم خب زلزله بود که از لحاظ بزرگان نسبت به زلزله دیگه کمتر بود، یعنی بزرگا 6.14 هم بود. هم شرایطش اینجور بود که زیر خود شهر بود کانون زلزله و ساختمان هم بسیاریش خشت و گل بود.
بله.
لازم موقعیت میراث فرهنگی که شهر بم داشت، البته ساختمان های با اسکلت فولادی و بتونی هم آسیب جدی دید و به نظر من میرسه که ما زلزله بم یه نقطه عطف شد در مهندسی ساختمان و آینامه ها و دستورالعمل همون از اون موقع تغییرات اساسی کرد.
در مورد تغییرات میفرمایید که چه تغییراتی به وجود
اومد؟ آینامه 2800 آینامه ای هست که
بله،
آینامه تغییر در برابر زلزله است و قبل از زلزله بم هم ما دستورالعمل آینامه هایی داشتیم. بعد از زلزله بم مسئله خیلی جدی‌تر شد، مصوبه از شبکه هیئت وزیران شد، لازم الاجرا شد و همه مهندسین موظفن که رعایت بکنن و شما خوشبختانه می‌بینید که بعد از اون که ما زلزله بزرگی داریم که سال 96 اتفاق افتاد در شبکه شهر در کرمانشاه نزدیک شهر سر پل ذهاب، ما زلزله که کشته داده کشته همون توی بند نزدیک 30,000 بود دیگه، عدد دقیقش رو از 25,000 گفتن تا 32,000-33,000، ولی توی زلزله کرمانشاه ما حدود 120 کشته داریم. ساختمان همون اون ساختمان هایی که تخریب شدن خب قابل توجه بودن، مثلا بیشتر اجزای غیر ساده ای تخریب شدن، اسکلت های سازه نسبتا سر پا موندن و همونطور که عرض کردم تعداد کشته های موضوع مراسل کم تر بود. این نشون میده که باید مسیر درستی رو مهندسی کشور و آینامه ها و دستورالعمل های کشور تهی کرد تو تهی این سال ها و اگر همین دستورالعمل ها رو رعایت میکردیم شیطت هم کم کر میشد. بنابراین فکر میکنم این که شما میفرمایید که اتفاق افتاد در حوزه ساختمان و معماری و اینها من به عنوان هم یه استاد دانشگاه هم رئیس مرکز تحقیقات تدوین و اینامجال داره 800 در عهده ما هست و ویرایش پنجمش رو هم از آبان ماه سال گذشته شروع کردیم. به شما عرض میکنم که متخصصین و صاحب نظران کشور وظایفشون رو به خوبی انجام دادن. ما اینامجال داره 800 مون از لازی سطح کیفی و اینها در سطح منطقه و شاید در سطح بین الملل قابل ارائه باشه. اون چیه بایستی جدیت بیشتر به خرج بدین مسئله اجرا هست. ما تو زلزله کرمانشاه تجربه که کردیم بود که غیر از خود اسکلت اجزای غیر سازه‌ای مثل دیوارها و میان قابها و نما و اینها خیلی آسیب زد. حتی کشته نداریم به واسطه اونها، ولی خب خانه ها مردم مجبور شدن خونه هاشون رو تخلیه بکنن و تون سرما برن. خب بعد از اون اومدیم یه پیوست شیشه آینامه 2800 رو منتشر کردیم که قبل از اون خب ضعف داشتیم از این جهت و این خودش خیلی کمک میکنه. الان خوشبختانه والپوستا رو خیلی از مهندسین و مجریان رعایت میکنن و انتظار می که اگر مواجه بشیم با زلزله‌های بزرگ خسارتمون کمتر بشه. خب باید توجه هم داشته باشیم که توی منطقه سرپل زهاب که زلزله سال 96 اتفاق افتاد خیلی از ساختمان‌ها جدید ساخته شده بودن بعد از جنگ ساخته شده بودن. اگر در شهرهای بزرگ ما مواجه بشیم با زلزله‌های بیش از 7 با بزرگی بیش از 7 به لحاظ بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های در واقع که قبل از تدوین آیین‌نامه‌ها ساخته شدن، خب ممکنه خسارتمون بله.
جناب دکتر شکرچی، سوالی که الان به ذهن بنده رسید اینه که در آیین‌نامه‌ها خیلی از موارد نوشته میشه و خیلی خوب هم نوشته میشه، اما در مرحله اجرایی میخوایم بدونیم که واقعا چقدر خوبش عمل میشه و کسی هست که نظارت بکنه.
خب قاعدتا همه بین سیستمی که امروز پیش بینی شده به این ترتیب است که ساخت و سازهایی که به صورت شخصی انجام میشه حتما سازندگان موظفن که از یه متراژ بیشتر مجریان از یه صلاح داشته باشن و حداقلش نگه دستگاه نظارتی وجود داره، مهندسی ناظری وجود دارن. و من میخوام عرض بکنم که همونطور که قسمت قبلی مطرح کردم، ما به سمت بهبود و به سمت اطلاع و به سمت شرایط بهتر خوشبختانه پیش میریم. یه چیز وضعیت امید حال نیست، ولی در حد اسکلت و اجرای سازهای بتونی و فولاد و اینها مهندسین نسبتاً بیشتر رعایت میکنن، چون خود صاحبان ملک و سرمایه گذار هم به این مسئله توجه میکنن. ضمن اینکه خب خزینه های اجرایی بخش اسکلت هم بخش قابل توجهی نیست. شما اگر بخواید کیفیت اجرایی درست انجام بدید و که بتونه با کیفیت مناسب یا سازهای فولادی با اجرای مناسب انجام بدید، تاثیرش رو قیمت تمام شده ساختمان آنچنان زیاد نیست. مهم اینه که دانش باشه و تعهد به انجام کار.
متشکرم جناب دکتر محمد شکرچی‌زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که در گفتگوی روز ما شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، من از شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما، خداحافظ.
در همین لحظه که صدای ما را می شنوید، شاید در گوشه ای از کشور خانواده ای عزیزی را از دست داده باشد. پس بیاییم کرونا را جدی بگیریم.
اما توصیه های متخصصان درباره ویروس کرونا به همه مردم از تازه ترین اطلاعات مربوط به طغیان ویروس کرونا آگاه باشید. این اطلاعات از وبسایت سازمان جهانی بهداشت یا مسئولان بهداشت عمومی کشور یا محل زندگیتون در دسترس شما قرار میگیره. بیشتر بیماران دچار بیماری خفیف میشن و بهبود پیدا میکنن، اما شاید برای برخی سخت باشه. پس مراقب سلامت خودتون باشید و با بکار بستن توصیه مسئولان از دیگران نیز محافظت کنید. خب میریم بخش کرونا نامه رو به شما تقدیم میکنیم و دکتر اکبری بر خط برنامه در قلمرو فرهنگ هستن، فوق تخصص بیماری های عفونی. آقای دکتر اکبری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده.
علیکم السلام خانم طریقت ناصری، من هم خدمت شما همه عزیزان شنونده عرض سلام دارم. اول قضیه هم
اصلاح میکنید
فرمایشات شما رو.
درود بر شما.
من فوق لیسانس فوق تخصص جراحی سرطانم،
جراحی سرطان،
استاد دانشگاه، منتها پی اچ دی های مدیریت سلامت دارم و سالهای طولانی رئیس دانشگاه و وزیر.
متشکرم، زنده باشید، خدا قوت میگیم به شما. دوانش. جناب دکتر اکبری، آقای دکتر اکبری، درباره نکاتی که لازمه برای پیشگیری و قبل و بعد از ابتلا به کرونا رعایت بکنیم صحبت میکنید، در خدمتتون هستیم.
من فکر کنم که این مسائل رو به هم دلاور نه خیلی خوب از طریق رسانه‌های همگانی و چه ملی و چه مجازی مردم خوب یاد گرفتن. رفتارهای ما همون رفتارهاست. نکته که من میخوام الان اضافه بکنم این تغییر سوسی که پیش آمده و یا صحبت پیش آمدنش میکنه. اولا یه معجزه اتفاق نیفتاده، این کاملا قابل پیشبینی. ویروسی که توده کروماتینی هست حتی در بدن یک انسان میتونه شخصیت متفاوتی با بدن انسان دیگه داشته باشه، لذا این اتفاق خیلی حادی نیست. فقط باید ببینیم حالا که این تغییر پیش میاد چه کار داره میکنه. ثابت شد که کار بالینی نمیکنه، یعنی نشانه های ما همون نشانه های قبله، پس رفتارهای پیشگیری ما همون رفتارهای قبله. تا میتونیم جاهای شلوغ نریم، از هم جدا باشیم، رعایت ماسک بکنیم، دستام رو مکررا بشوریم، این کارهای پیشگیری، مواد غذایی حتی محدود مصرف کنیم، آب فراوان مصرف کنیم، استراب بسیار 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 موثره، سعی نکنیم مفتی خودمون رو دست استراب و استرس بدیم. این کارهای پیشگیریه. کار پیشگیری اصلی هم که انشالله با واکسن انجام میشه، چند تا نکته رو من بگم. یک، اولا اومدن واکسن معنیش تموم شدن بیماری نیست و دست برداشتن از این غذایا نیست، معنیش کنترله، یعنی احتمالاً مرگ و میر رو کم میکند و بیماری های نوع شدید رو کاهش میده، ولی اون نوع خفیف و این چیزا همچنان خواهد بود و احتمال هم میدیم که ویروسی که اومد پیش ما، یعنی جماندگار هست، مثل ویروس سرخک میشه که در کنار ما خواهد. دکتری بعدی که راجع به واکسن باید گفت، این سر و صدایی که راه میفته و هر دفعه میان، بسیاری از این سر و صداها ناشی از یا تجارت است یا جهالت. من خواهش کنم به این دو نکته توجه کنیم. ببینید در هیچ جای دنیا هنوز واکسن ساخته نشده.
بله.
پیشرفته ترین واکسن ها، یعنی اونی که از همه جلوتر زودتر شروع کرده، موفق تره در فاز 3 یا 4 انسانیه. بنابراین هنوز ضبط و ثبتش میکنن. این نیست که بیان به یکی بزنن ولش کنن. شما الان بچه تونه که میبرین سرخک میزنین که فردا کسی نمیه سراغش ببینه بچه چطور شد.
بله.
یه بچه تب میکنه، یکی دونه میزنه بیرون از بدنش، یکی فران، ولی چون سلامتش در دراز مدت هم تایید شده دیگه کسی سراغ اونو نمیگیره. ولی اینجا اینجوری نیست، اسم آدم ها باید ثبت بشه، باید پیگیری بشن. برای اینکه چیزی که تا حالا ثابت شده راجع به واکسن ها، سلامت اونها در طول 3 ماه، ایمنیشون در قریب 3 ماه و نیم، یعنی این که عیبی پیدا نکردن اونقدی که خطرناک باشه. البته میدونیم که خیلی عیب پیدا کردن، ولی اونقدی که خطرناک باشه پیدا نشده، بنابراین میگیم سالم هست. بعد میگیم کارش هم میکنه، اثر بخشی هم داره، ایمنی هم داره. چیزایی که باقی مونده، یک، تغییر ایمنی راجع به ویروس های جدیده. آیا این تغییراتی که ویروس پیدا میکنه اون واکسن ها میتونن پوشش بدن؟ که تازه کار شروع شده، بعدی که این حداقل 3-4 ماه وقت میبره تا جواب این سوال داده بشه. دوم، عوارض دیررس این واکسن چیه؟ بعدی که حدود 1 سال وقت میخوایم تا این جواب این سوال رو بده. سوم، این که ماندگاری ایمنی واکسن تا کیه؟ اونم حداقل 1 سال وقت میخواد.
درسته.
بنابراین ما خودمون رو خیلی گرفتار این حرفا نکنیم. ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم که مشتمل است اون بر اون رفتارهای فردی، یعنی این که تو خانواده واقعا رعایت کنیم، هوا رو ونتیلیت کنیم، پنجره رو باز و بسته کنیم، مراقب باشیم، اگر شکی به این قضیه داریم ماسک بزنیم، از بقیه دور باشیم، نشانه همونه که یه خورده با درد بدن همراه شد، سرفه و تک نفس و غیر ذالک، به اون واحدهای توی طرح شهید سلیمانی میان در خونمون درست جواب بدیم، تلفنشون رو زنگ بزنیم، صحبت بکنیم. این طرح شهید سلیمانی عزیز تنها روش کنترل ویروسه. کشورهایی که این کار رو کردن مثل جنوب شرقی آسیا موفق بودن، اونایی هم که نکردن مثل آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، به خصوص غرب اروپا و شمال اروپا، ناموفق بودم که این روش کنترل ویروس رو عمل نکرد.
بله.
حالا در خدمت شما.
متشکرم. نکته پایانی اگر دارید بفرمایید جناب دکتر اکبری.
نکته پایانی این است که اینقدر فشار تبلیغاتی خرید واکسن به خصوص من دیشب پریشب دیدم.
بله.
تمام این رسانه‌های ضد جمهوری اسلامی دارن میگن آقا پویش واکسن بخرید. نه به دار نه به بار پول ما رو میخوان ببرن اونجا بلوکه کنن. خب معلومه که ایران هم واکسن خریده از جزء کنسرسیوم سازمان جهانی بهداشت. تازه هنوز واکسن نیستیم، وقتی که ساخته شد ایران پیش خرید کردن مثل بقیه. هم به حمد الله والمنه خودش داره کار خوب میکنه. یکی دیگه از واکسن‌های ما که با یک کشور خارجیه، اینم دوره فاز اول انسانیشو تمام کرد، الان داره فاز دوم انسانی داره میشه. یکی دیگه همون فاز اول انسانی هفته پیش وارد شد، دو تا دیگه همون هنوز فاز حیوانیه و این خیلی مردانگی، این خیلی قدرته، این خیلی الحمدلله صلابته. کاری هم که ما با واکسن میکنیم درد سر ندارد، یعنی خیالشون راحت.
انشالله که به زودی به دست ما هم برسه، به دست مردم شریف ایران. خیلی کوتاه صحبت میکنم.
مثل واکسنی که به بچه ها تون زدیم.
بله.
و اونا سالمن، این تکنولوژی که ما به کار گرفتیم اون سلامت رو داره، مثل اون واکسن امارنگان. بله. نیست که هنوز ندونیم چه کار میکنه.
متشکرم جناب دکتر اکبری، لطف کردید. خدا نگهدارتون. خداحافظ.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر جاج بعضی از مردم ماسک نمیزن، مثلا دستاشون خوب نمیشورن یا علکی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه مامانم برای سلامتی خاله مرضیه مامه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگاسی را یاد دادن. تو ولی حلیل عظیم لا اکراه فدی قطعا سوگن روش رو نلقایی برنگه اینو هر روز بخونم تارشون خوب شو برد کردم. من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو برن خطر من داده.
با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مراقب سلامت خودمون و اطرافیانمون باشیم. بخش پایانی برنامه امروز در قلمروی فرهنگ اختصاص داده به مقرنس با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
درود بر شما.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سری می‌زنیم به بم. ارگ بم زمانی که زلزله اومد هم سالگردش هست فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم.
پنجم دی ماه.
خب اون چیزی که اون موقع مهم بود مرگ مردم بود و اون خونه‌هایی که داشت خراب می‌شد و تعداد زیادی مرگ و میر که کسی فکر ارگ نبود. طبیعتاً بخاطر اینکه اون فاجعه اینقدر مهم بود که از اون چیزی که امروز ما الان به عنوان کرونا می‌شناسیم فکر کنم تأثیرش و شوکی که ایجاد کرد خیلی سنگین‌تر بود. سال 82 خب سال بعدش من رفتم دیدم و اینا، خب آسیب خیلی شدید بود و کم کم حالا به فکر ارگ بم افتادن و خیلی فجایع بزرگی اونجا اتفاق افتاد که ارگ اصلا درش به چشم نمی اومد. اون سالی که من یادمه به هر صورت اینجا بازسازی شد، کار شد، به تدریج سالهای طولانی حفاری شد، الان هم داره کار میشه و همچنان باستانشناسی اونجا انجام شده، مرمت انجام شده و تقریبا گفته میشه که 80% بازسازی شده.
بله.
و خب حالا تو این فاصله که در واقع خود ارگ رو بررسی کردن و آثاری ازش به دست اومد در منطقه بم، حالا اینایی که من میگم اطلاعات جدید هست، شاید دوستان ندونن، البته خب آقای گاراژیان که خودش حفاری کرده از من حتما بهتر میتونه بگه، ولی حتما گرفتار نمیتونه بیاد سر برنامه توضیح بده. بهشون زنگ بزنید حتما بهتر از من توضیح میدن. که یه تپه‌ای رو اونجا پیدا کردن اطراف بم 35 کیلومتری به اسم تل آتشی که تاریخ بم رو کلا برد به حدود 8000 سال پیش، یعنی تاریخ بم چیزی که مثلا قبلا فکر می‌کردم 5000 سال است رسید به 8 تا مثلا 9000 سال. خب البته ما تل گاوکشی هم داریم تو جیرفت که اونم همینطوره، در واقع رسید به دوره میتونیم بگیم که قبل از سفال، یعنی
مثلا پیش
از سفال که بله. در تل آتشی چیزی که دیده شد و مشاهده شد که در تصاویرش موجود است تو فضای مجازی شما میتونید ببینید که معماری خشتی پیشرفته در 7000 8000 سال پیش در اون منطقه وجود داشته و ساخت اجاق‌ها و بناهای راستگوشه کاملا دقیق، یعنی مستطیل‌های کاملا منظم، گویی که اینا هندسه می‌دونستان. بنابراین پیشینه ساخت معماری سفالی در معماری ماقبل سفال، دوران ماقبل سفال در واقع، و معماری خشتی اینجا میرسه به همین 7000 سال پیش که نشون میده که ارگ بم چرا میتونه مهم باشه. باش.
بله گفتین که 80% بازسازی شده. مساله قدیمی خب فرق میکرده و مساله کنونی دیگه، درسته؟
مریم مسکر وقتی کار میکنه سعی میکنه استحکام بخشی کنه، یعنی بله. مثلا اگه جایی هستش که لازم باشه مساله جدید استفاده بشه یا مثلا شمعی استفاده بشه، فلز استفاده بکنن حتی امکان، ولی خب یه پروتکلی وجود داره که باید بر اساس اون به اصطلاح مساله بر اساس اون چیزی که بوده استفاده بشه، مساله سنتی، ولی خب همیشه امکان پذیر نیست. چیزی که بیشتر ریخته در اون دوره به گفته خود باستانشناسا و مرمتگرا اون بناهایی بوده که بخشایی بوده که در قبل، یعنی در زمان پهلوی در واقع اینا بازسازی شده بوده. یعنی ما چون می‌دونیم بازسازی قدیمی هم داریم. بله. اون بخشایی که بازسازی شده بود و مرمت شده بود، حالا بیشتر هم گروه‌های ایتالیایی نظر داشت کار می‌کردن در واقع و نظارت داشتن و کار می‌کردن، خب در منطقه شرق جنوب شرق ایران و شرق ایران، خب اونا تخریب شده. یعنی سال 82 بخشای زیادی از بخشای مرمتی بوده که تخریب شده. این جالبه که بدونیم.
بله. بعد از زلزله بم چند سال طول کشید تا دوباره بازسازی بشه و به اون 80%
خیلی طول کشید. الان چون بودجه هم نبوده، بالاخره حالا مشکلات زیادی وجود داشته، بودجه برای مثلا یه سازه مهمی که حالا یونسکو در واقع اینجا، اگر همون سال قبلش یعنی سال 81 یونسکو نیومده بود اینجا رو جزء به اصطلاح جزء جهانی به آثار جهانی بشه، شاید اصلا همچین اتفاقی نمی‌افتاد این راحتی، چون یونسکو اگر یه جایی رو بهش توجه بکنه حتما بهش رسیدگی میکنه یا بودجه هایی داشته. مثل میدان نقش جهان که شما الان یک بنایی رو در نقش جهان بخواید بسازین که یه مقدار ارتفاعش بیشتر از حدی باشه، میان تخریبش میکنن به خاطر اینکه استانداردهای جهانی اجازه نمیده به شما.
درسته. مرمتگران ایرانی بودن یا از خارجی هم کمک گرفتن برای؟
نه، خب گروه خارجی هم بودن، همکاری کردن در دانشگاه خارجی و حالا بیشتر اون کارهای اساسی رو ایرانی انجام دادن. دیگه الان ما باستانشناسایی داریم که همکاری میکنن با همینطور مرمتگرا. در پروژه بین‌المللی شما نمیتونید خودتون سر خود کار بکنید، مجبورید که نظارت جهانی هم داشته باشید.
بله. نکته اگر باقی مانده؟
نه من حتی ندارم.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون آقای مجدی. باشه، ما خداحافظ میکنیم. خداحافظ.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و تمام شنوندگان، خواستم به عنوان یه شهروند عرض کنم خدمتتون، بهترین کار برای مقاوم سازی ساختمان هاست که بتونیم در برابر زلزله های عظیم مثل کشور ژاپن مقاوم باشه، چون ما رو گسل های بسیار فعالی قرار گرفتیم و یکی از مناطق زلزله خیز هستیم، به خاطر همین باید ساختمان های بسیار مقاوم داشته باشیم. یه شنونده یه تولید کننده. خدا حافظ.
ممنون و سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه بنده و همکارانم بودید در برنامه زنده در قلمرو فرهنگ و تشکر میکنم از اینکه برای ما پیامک ارسال کردید. عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستم همه پیامک ها رو بخونم و اینکه به ما تلفن کردید. از شما هم ممنونم. در برنامه امروز بخش مقرنس رو به شما تقدیم کردیم، برگی از تاریخ، و گفتگو کردم در بخش گفتگوی روز با جناب آقای دکتر محمد شکرچی زاده در مورد زلزله بم، آقای دکتر یوسف ملیجی در گفتگوی ویژه صحبت کردم راجع به فرایند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، و بخش کرونا نامه رو داشتیم با توضیحات آقای دکتر اکبری. به بازماندگان زلزله بم این درد بزرگ رو تسلیت میگیم. برای هست و سرودن بهانه ها کم نیست، سزای عاشق بیچاره عشق و ماتم نیست، صدای نالی ارگس خرابه می آید که هیچ قصه و آهی فزونتر از بم نیست، اگرچه خشت و گلم آب دیده می بارد، کنار ساحل دریا سراغی از نم نیست، تمام زلزله ها را شبانه دعوت کن که زیر و رو شده را آشناتر از غم نیست. خدا حافظ. سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه زندگی در قلمرو فرهنگ.